أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. بعد از این که تنبیهی رو به عنوان تنبیه سوم در رابطه با اصل براءت شروع کردیم و عرض کردیم که خب اصل براءت یه اصل حکمی است و مثل هر اصل حکمی دیگر اگر در رتبه مقدم بر اون اصل موضوعی جاری بشه نوبت به اصل حکمی نمیرسه، کما این که هر جا در رتبه سبب اصل جاری بشه نوبت به جریان اصل در رتبه مسبب نمیرسه. و در واقع این بود که گفتیم اصل موضوعی بر حکمی یا سببی بر مسببی مقدمه، چون رتبه موضوع بر حکم و رتبه سبب بر مسبب مقدمه. بعد از این که این مطلب رو بیان کردیم وارد شدیم در یه فرع فقهی که گفتیم کاربرد هم داره، نظائری هم داره، بعد هم از جمله نظائرش همون شک در قرشیه و غیر قرشیه بودن رو آورده. اما اون فرع فقهی مورد بحث در رابطه با حیوانی بود که قابلیت تزکیه در اون مشکوکه و چون قابلیت تزکیهش مشکوکه شک داریم که آیا حلال است یا حلال نیست، پاک است یا پاک نیست. پس در این رابطه بحث رو پی گرفتیم و در واقع مراد این بود که در مورد حیوانی که قابلیت تزکیه در آن مورد تردید است، اگر شکی در مرتبه حکم داشته باشیم ندونیم آیا حلال یا حلال نیست، اینجا با توجه به تردید در موضوع، چون قابلیت تزکیهش تردید داریم درش، خب با توجه به تردید در موضوع جای اصل موضوعی است، با توجه به تردید در حکم جای اصل حکمی است. و گفتیم قاعده اینه با امکان جریان اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمیرسه. خب اصل موضوعی که میخوایم جاری کنیم استصحابه، چون استصحاب گفتیم از اصول عملیه هاییست، تنها اصل عملیه ایست که هم در حکم جاری میشم در موضوع، ولا ستای دیگه حکمی هم فقط در حکم جاری میشن. خب حالا اینجا نسبت به استصحاب، جریان استصحاب در اینجا مواجه با اشکال شدیم، گفتیم آقا یقین سابق نداره، اینا رو گفتیم دیگه. محقق حائری راه حلی رو پیشنهاد دادند که مبتنی بر یه مقدمه ای بود، توجه کنید. پس اینجا محقق محقق حائری رحمت الله تعالی علیه راه حلی را که مبتنی بر بیان مقدمه ای در مورد عوارض بود، گفت عوارض ماهیتا یا عوارض وجود بیان کردند، که منجر به جریان استصحاب عدم قابلیت تزکیه در حیوانی شد که قابلیت داشتن یا نداشتن بر تزکیه مورد تردید بود. گفتم پس استصحاب عدم قابلیت تزکیه جاری میشه. وقتی استصحاب عدم قابلیت تزکیه جاری شد، فرمودند و با جریان استصحاب عدم قابلیت تزکیه نوبت به جریان اصل حکمی، مثلا براءت از حرمت یا اصالت طهاره، اصالت الیه و امثال اینها نمیرسه، مثل براءت از حرمت یا اصالت طهاره یا اصالت الیه که اینا اصل حکمی هستند نمیرسه. و حکم به حرمت و نجاست چنین حیوانی میشه. مثالش هم معلوم بود دیگه، مثال زدیم فرضی، حالا حیوان متولد از مثلا اختلاط سگ و گوسفند، اگر با رعایت تمام شرایط معتبره در ذبح سرش بریده بشه، بازم پاک نیست، بازم حلال نیست، چون استصحاب میکنیم عدم قابلیت تزکیه. بعد از این که این نظر رو با این اجمال که خودش نزدیک نصف جلسه بحث بود روشن شد، امروز میگیم آقا بررسی فرمایش محقق حائری رحمت الله تعالی علیه در بررسی این فرمایش، میگیم آقا با دقت در آنچه ایشان فرمودند معلوم می شود که فرمایش ایشان مواجه با دو اشکاله. اشکال اول، می خواهیم بگیم آقا به نظر می رسد که در ما نحن فیه، ما نحن فیه کجاست؟ حیوانی که قابلیت تزکیهش مورد تردیده، شک در این موضوع داریم، جای جریان استصحاب عدم قابلیت تزکیه نیست. و نمیتوان حکم به نجاست و حرمت را بر چنین استصحابی مترتب نمود. اما چرا این ادعا رو داریم؟ میخواییم بگیم نه، اصلا اصل جریان استصحاب رو که شما میگید ما استصحاب را جاری میکنیم قبول نداریم. در بیان این مطلب دو تا نکته رو کنار هم قرار میدیم، زیرا اولا با مراجعه به خطابات شرعیه معلوم می شود که آنچه موضوع احکام شرعی قرار گرفته عنوان غیر مزکاست، نه عنوان غیر قابل تزکیه. خب خود این نکته برای اینکه روشن بشه دو تا مطلب رو توجه کنید. اولا این دوتا لفظ، این دوتا عنوان میخواییم بگیم با هم فرق دارن، یکیش موضوع احکامه، دیگریش نیست. ببینید عنوان غیر قابل تزکیه در مورد حیوانی به کار می رود که خصوصیت قبول تزکیه رو نداشته باشه، قابلیت تزکیه نداشته باشه، به طوری که حتی اگر ده ها بار تمام شروط معتبر در تزکیه رو رعایت کنیم، شروط معتبر در تزکیه رو بلدید دیگه، در مباحث فقهی خوندی، مثلا فرج اوداج اربعه، یعنی رگهای چهارگانه رو جدا کنیم، یا اسلام ذابح، کسی که ایوان رو سر میبره مسلمان باشه، گفتن بسم الله، رو به قبله بودن حیوان در حال ذبح، و وسیله ذبح آهنی باشه، با استخوان تیز، نمیدونم با چیزای با سنگ تیز اینا سر نبریم. پس آهنی بودن مثلا وسیله ذبح، اینا رو میگید آقا شروط معتبر در تزکیه. اگه همه اینا رو ده ها بارم مراعات کنید، این حیوان حیوانی نیست که قبول تزکیه بکنه، مثلا سگه که میدونیم قابل تزکیه نیست. پس حتی پس خصوصیت قبول تزکیه رو اگر حیوان نداشته باشه میگیم غیر قابل تزکیه است. غیر قابل تزکیه شد یعنی شما همه اینا رو نه یه بار ده بارم مراعات کنید فایده ای نداره. پس اگر ده ها بار تمام شروط معتبر تزکیه رو رعایت کنیم اینا رو، باز هم حیوانی که سربریده شده مزکا به حساب نمیاد، چون که قابلیت رو نداشته. پس اما مزکا چیه؟ اما این غیر قابل تزکیه، اما عنوان غیر مزکا در مورد حیوانی به کار می رود که حداقل یکی از شروط معتبر در تزکیه به هنگام بریدن سر آن رعایت نشده باشه، مثلا ذابح مسلمان نباشه، یا اگه ذابح مسلمانه بسم الله نگفته باشه عمدن، یا حتی اگر بسم الله هم گفته باشه عمدن رو به قبله قرار نده حیوان رو، یکی نباشه میگید آقا این حیوان غیر مزکا است. شما یه گوسفند رو بدید به دست یه کافر سر ببره چی میشه؟ میشه غیر مزکا. پس فرض کنید مثل این که ذابح مسلمان نباشد، هرچند همه شروط محرز باشند، یا مثل این که حیوان به هنگام ذبح رو به قبله نباشد، هرچند همه شروط محرز باشند. تا آخر تک تک خیلی خوب. حالا اینجا معلوم شد که نتیجه ای که میگیریم اینه که قابلیت تزکیه این قابلیت داشتن در صدق عنوان مزکا دخیله. حالا این دخالت هر جور میخواد باشه خیلی مهم نیست. حالا این دخالت خواه به عنوان یکی از اجزای ماهیت مزکا به این معنا که بگیم آقا مزکا فقط این پنج تا جز رو نداره، یه جز دیگه هم داره، قابلیت تزکیه. یعنی ماهیتی که لفظ مزکا بر آن اطلاق می شود متشکل از شش امره. شش امر بگید چی هست؟ پنج تایی که اینجا نوشتیم مثلا یک شم قابلیت تزکیه. پس قابلیت تزکیه هم جزء ماهیته. یا نه امری خارج از قابلیت تزکیه، امری خارج از ماهیت تزکیه است ولی مؤثر در یا دخیل در برای که شلمه تأثیر دوبار نشه ولی دخیل در تأثیر تزکیه است. مثل شروط دیگه، مثل شرایط. فرض کنید شما میگید آقا طهارت جزء ماهیت نماز هست یا نیست؟ نیست. اما دخیله. نماز بدون طهارت اثر نماز واقعی رو نداره. اینجا هم همین، بگیم آقا قابلیت تزکیه خارج از ماهیت تزکیه است اما دخیل در تأثیره، به طوری که اگر تزکیه بدون قابلیت تزکیه انجام بگیره مؤثر نخواهد بود. خب تأثیر تزکیه چیه؟ طهارت. تأثیر تزکیه چیه؟ حلیت. خب بدون قابلیت اگر شما تزکیه را انجام بدید با همه شرایط طهارت و حلیت حاصل نمیشه. پس این توضیحی که در این رابطه داده شد، پس میخواییم بگیم این دوتا غیر از همند، مزکا بودن یا غیر مزکا بودن غیر از غیر قابل تزکیه بودنه. درست شد؟ پس ما با مراجعه به کتابات شرعی الان بخش رو میخواییم بگیم، این مقدمه بود. پس داریم میگیم بین دو عنوان غیر مزکا و غیر قابل تزکیه تفاوت وجود داره، دو تا به یک معنا نیستن. دیدید که قابلیت تزکیه یا به عنوان جزء ماهیت مزکاست یا به عنوان مؤثره. پس همه مزکا رو قابلیت تزکیه شامل نمیشه. از اون طرف وقتی میریم سراغ خطابات شرعی میبینیم اونی که در خطابات شرعی اثر بر او مترتب شده عنوان غیر مذکراست، نه غیر قابل تزکیه. مثلا در قرآن کریم در آیه 115 سوره نحل خداوند فرموده انما حرم علیکم الدم چیه؟ این کفایی نیست که حفظ باشیم، آیه است. المیتت و الدم، میگم الان حرم علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به. پس المیتت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به. حرمت در این خطاب شرعی، در این آیه که از خطابات شرعی است، حرمت، حکم به حرمت بر چی مترتب شده؟ حالا میته و دم و لحم خنزیر رو کاری نداریم، اونی که مورد بحث ما الان، ما اهل لغیر الله به. پس در این آیه حرمت در عناوینی مترتب شده، حمل شده، که یکی از اونها عنوان غیر مذکراست. برای اینکه معلوم بشه عنوان غیر مذکرا چجوریه، این کلمه رو توجه کنید. اهلا فعل مجهول از باب افعال دیگه. احلال در لغت به معنای بالا بردن صداست. و در اینجا در این آیه کنایه از اسم بردن از بت‌ها به هنگام سربریدن حیوانه، اون حیوانی که ما پس حرم علیکم، حیوانی که اهل لغیر الله به، اسم غیر خدا بر اون برده شده. وقتی اسم غیر خدا بر حیوان برده بشه به هنگام سربریدن چی میشه؟ میشه غیر مزکا دیگه. پس اگر اسم بتی به هنگام بریدن سر حیوان برده بشه، این میشه غیر مزکا. چون گفتیم از جمله امور معتبر در تزکیه بسم الله گفتن دیگه. اینجا میگه به جای اینکه بسم الله گفته بشه، صدا بلند شده به اسم بت. طرف وقتی چاقو رو میکشیده گفته بسم الله، بسم العزا، بسم المنات، اسم یکی از بت‌ها صدا رو بلند کرده. پس مدعا این شد که وقتی به خطابات شرعیه مثل آیه مراجعه کردیم، میبینیم اونی که موضوع حکم شرعیه، اونی که موضوع برای حرمته چیه؟ قابلیت تزکیه یا تزکیه و عدم تزکیه؟ تزکیه و عدم تزکیه، قابلیت و کاری نداریم. پس این نکته اول. گفتیم استصحاب اینجا جاری نمیشه، خواستیم بگیم چرا جاری میشه؟ چون گفتیم اولا اینجا اون چه که در خطابات شرعیه موضوع حکم شرعی قرار گرفته عنوان غیر مذکراست، نه عنوان غیر قابل تزکیه. و بعد هم گفتیم که این دوتا عنوان با هم متفاوتن دیگه، با هم فرق دارن. مشکافی کردیم این دوتا لفظ رو، دیدیم که تزکیه متوقف بر اون پنج امر یا حتی بر شیش امره، در حال که قابلیت تزکیه خودش یه امری است در مقابل امور دیگر
که مجموعشون میشه خود تزکیه.
خیلی خب، پس این روشن شد. این اولا با این بیان و توضیحی که تا الان دادیم رسیدیم به این که بله، با مراجعه به خطابات شرعیه معلوم میشه از بین این دو لفظی که با هم فرق دارند، غیر مزکا و غیر قابل تزکیه، اونی که موضوع حکم قرار گرفته غیر مزکاست، حرمت مال غیر مزکاست، نه بر غیر قابل تزکیه. پس غیر قابل تزکیه موضوع حکم شرعی قرار نگرفته. پس و عنوان غیر قابل تزکیه موضوع حکم شرعی قرار نگرفته است. این اولا. ثانیا همیشه حال اول تقریر بشه ها، اطلاعات بحث استصحابتون رو یه ذره آپدیت بکنید، بیارید بروزش بکنید ببینید چی یادتونه. خب وقتی بگم یادتون میفته که همه اینا رو بارها خوندید دیگه. در باب استصحاب گفته شده که استصحاب در دو مورد جریان پیدا می کند، گاهی در حکم شرعی. استصحاب در حکم شرعی که دیگه روشنه، غالب استصحاباتون از این قبیله دیگه، مثلا مثل این که حالت یقینی سابق نسبت به حکمی از قبیل وجوب یا حرمت وجود داشته، مثلا یقینا قبلا می‌دونستیم نماز جمعه واجبه، یقینا می‌دونستیم مثلا شرب خمر حرامه، یقین سابق داشتیم و بعدن در بقا و استمرار اون حکم شرعی شک شده. یقین سابق شک لاحق، چکار میکنیم؟ استصحاب میکنیم دیگه، همون حکم قبلی رو استصحاب میکنیم. این مشکلی نداره، همون حکم شرعی یقینی سابق رو برای حالت شک استصحاب میکنیم، میشه استصحاب در حکم، جای بحث نیست، این مشکلی هم نداره و غالب استصحابات هم از این قبیله. اینم از باب مقدمه برای بحث امروزمونه. بحث امروزمون اینه، گاهی در موضوع جاری میشه استصحاب، مستصحب یا حکم یا موضوع، منتها وقتی موضوع مستصحبه، وقتی مورد استصحاب قرار میگیره موضوع، در اونجا یه شرطی داشتید، گفت آقا موضوعی رو ما میتونیم در صورت یقین سابق و شک لاحقش استصحاب کنیم که خود اون موضوع دارای اثر شرعی باشه، حکم شرعی باشه. پس جریان استصحاب در موضوع مشروط به این است که اون موضوع یا اون مستصحب، اون موضوع که مستصحب واقع شده، دارای حکم شرعی باشه. اثر شرعی داشته باشه. مثلا فرض کنید مثل این که خمریت این مائع خارجی یقینی بود، حال تردید داریم که آیا هنوز هم خمر است یا تبدیل به خل شده، تبدیل به سرکه شده، اینجا چه میکنید؟
استصحاب خمریت میکنید. چرا؟ چون خمریت خودش اشعه شرعی داره. وقتی خم شد یعنی حرامه، وقتی خم شد یعنی نجسه، احکامش میاد. پس اینجا استصحاب خمریت جاری شده و آثار آن مثل حرمت و نجاست و وجوب اجتناب اینها مترتب میشه. خب اینه که میدونستیم. اما شو بگید، اما در صورتی که خود موضوع مستصحب دارای اثر شرعی نباشد، اثر مال ضد این موضوعه، اثر مال ملازم این موضوعه، لازم عقلی و عادی و عرفی و ایناش، اینجا چی میگی؟ مثلا از باب مثال، مثل این که اثر شرعی مترتب بر ضد این موضوع است نه خود این موضوع. فرض استصحاب میکنید عدم تقدم رو، وقتی میگید آقا اصل اینه که مقدم نباشه یعنی چی؟ یعنی مؤخر. از استصحاب میخواید نتیجه بگید مؤخر رو، و اون مؤخر بودن مثلا آقا فرض کنید در مورد موت ابو ابن، اگر بگید اصل اینه که ابن مقدم نبوده یعنی مؤخر بوده، پس از پدرش ارث ببره، ارث بوده مانه این مانه تأخیر نه این مانه تقدیم که شما استصحاب میکنید. یا مثل این که اثر شرعی مترتب بر لازم عادی این موضوعه، از باب مثال میگم همون انحصار نیست. مثلا استصحاب میکنید حیات زید رو تا بگید آین زید اون وقتی که ما دیدیم 15 سالش بوده، الان بعد از 10 سال شده 25 سالش، پس همون که مثال میزدی پس الان برای خودش ریشه سبیل داره. عادتاً یه آدم 25 ساله ریشه سبیل داره. خب اینجا مثل استصحاب حیات زید برای اثبات انبات لحیه، اینجوری میگفتید دیگه بعد از 10-15 سال. یا نه مثل این که اثر شرعی مترتب بر لازم عقلی این موضوعه، که الان مثال خواهم زد. در این موارد همه رو شما در باب استصحاب یکاسه کردید و یه دفعه بیرونش گذاشتید، گفتید همچنین استصحاب اینه که چی میگیم این استصحابات رو؟ میگیم اصل مثبت، و میگیم آقا اصل مثبت حجت نیست. پس در صورتی که خود موضوع مستصحب دارای اثر نباشه مثل اینا، چنین استصحابی اصل مثبت بوده و حجیت نداره، فایده نداره. حالا بیایید این قسمت سوم رو میخواییم بحث رو ادامه بدیم، این برای تنویر ذهن شما بود. میگیم آقای محقق حائری، استصحابی که کردید چه استصحابی بود؟ استصحاب عدم قابلیت تزکیه. وقت اثری که میخواید مترتب کنید بر چی میخواید مترتب کنید؟ چون اثر در کتابات شرعی بر چی مترتب شده؟ بر قابلیت عدم قابلیت یا بر خود تزکیه و عدم تزکیه؟ بارک الله. پس بعد از این که این اولا و ثانیا روشن شد میرسیم به اشکال. همون اول گفتیم آقا به نظر میرسه که در اینجا جای جریان استصحاب عدم قابلیت تزکیه نیست. این اول و ثانیا رو در نظر بگیرید، حالا مطلب روشن میشه. پس شما یعنی محقق حائری استصحاب عدم قابلیت تزکیه را در ما نحن فیه جاری کرده
اما هدف چیه؟
ترتب اثر بر بگی غیر مزکاست، نه غیر قابل تزکیه. اما هدفتون ترتب اثر بر عنوان غیر مزکاست، همان گونه که در خطابات شرعیه وارد شده. چون که اونی که اثر داره در خطابات شرعیه بگید عنوان غیر مزکاست، نه عنوان غیر قابل تزکیه. و بین این دو عنوان در اول ثانیه هم گفتیم دیگه، بین این دو عنوان عینیت یا غیریت تفاوته. و بین این دو عنوان تفاوت وجود داره، نمیشه یکی از اینها رو استصحاب کنید اثر اون یکی رو مترتب کنید. اون تفاوت چیه؟ بله عقل وقتی این دو عنوان رو با هم ملاحظه می کند، بین آن دو ارتباطی متوجه وجود ارتباط بین آن دو می شود. اون ارتباطه چیه؟ در توضیحات گذشت دیگه، گفتیم آقا قابلیت تزکیه یا جزء ماهیت تزکیه است یا مؤثره، درسته؟ اثرش ارتباطشون اینه، به طوری که قابلیت تزکیه یا همانند پنج عنوان دیگر که دیگه تکرار نکنم، مثل فرعی اوداج، اسلام ذابح، گفتن بسم الله، حدید بودن فلان، رو به قبله بودن، مثل این پنج تا، یا تزکیه هم همانند پنج عنوان دیگر دخیل در ماهیت تزکیه است، و یا امر خارج از ماهیت تزکیه است ولی بی تأثیر نیست، دخیل در تأثیرگذاریه، ولی دخیل در تأثیرگذاریه تزکیه است. خب حالا هر کدوم باشه ارتباطشون اینه، این ارتباط رو دارن. قابلیت تزکیه نباشه تزکیه هم نیست، قابلیت تزکیه نباشه غیر مزکا، غیر قابل تزکیه غیر مزکا میشه دیگه بعد از سر بریدن. اما غیر از همان مثل هم نیستن، عقل این ارتباط رو میفهمه. پس بالاخره از نظر عقلی بین این دو ارتباط وجود دارد، به طوری که حیوان غیر قابل تزکیه پس از سربریدن غیر مزکا خواهد بود. اما اینجوری نیست که بگیم آقا غیر قابل تزکیه همون غیر مزکاست، نه، عقل این ملازمه رو میفهمه. نتیجه استصحابی که جاری کردید اثر بر خود مستصحب نیست، اثر مال لازم و مستصحبه. چین استصحابی میشه؟ اصل مثبت. پس برمیگردم نتیجه رو در کنار اشکالی که کردیم کامل میکنیم این رو، و بعد این میشه اشکال اول. اشکال اول چی بود؟ به نظر میرسه که در ما نحن فیه جای جریان استصحاب عدم قابل تزکیه نیست. چرا؟ زیرا چنین استصحابی اصل مثبت. شما میخواید حکم نجاست حرمت رو بر اون مترتب کنید، بر اون مترتب میشونید مترتب کنید، اصل مثبت حجت نیست. خب حالا وقتی این جمله رو اینجا نوشتم الان روشن شد دیگه. ایشون نتیجه ای که گرفته بود بعد از استصحاب چی بود؟ گفت آقا وقتی استصحاب کردیم نوبت به جریان اصل حکمی نمیرسد. حالا ما میگیم نه، چون همچین استصحابی جاری نمیشه در مرتبه سبب یا موضوع، وقتی اصل جاری نشد نوبت نیست به اصل حکمی. پس روشن است که وقتی در مرتبه موضوع یا سبب اصل جاری نشود نوبت به اصل حکمی یا مسببی میرسه. چون اصل مسببی چیه؟ اینجا اینه، نوبت به جریان اصل حکمی. ایشون میگفت نمیرسد، ما میگیم میرسد. اون نونش رو میگیم نخواستیم. پس حرف ایشون مشکل پیدا کرد، لذا نوبت به جریان اصل حکمی مثل براءت، براءت از حرمت یا اصل طهاره یا اصل تلیه میرسد. ایشون گفت نه، استصحاب نمیذاره نوبت به اینا برسه. این اولین اشکالی که بر فرمایش محقق حائری داشتیم تا جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله سیدنا محمد و آل محمد.